بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 18، سطر 8. فیعرف من هذا خطأ و قول من ظن انه یقول شیئا فقال ان السماء یلزمها ان تتحرک علی الاستداره و این کانت مرکبتا من نار و ارض. بحث این که در این فصل سوم شروع کرده بودیم، بحث درباره حرکت افلاک بود و قبل از بحث در حرکت افلاک بحث در تکون افلاک داشتیم. ما معتقد بودیم که فلک نوع پنجم است، یعنی نه از نوع خاک، نه از نوع هوا، نه هم آب و نه هم نار، بلکه نوع پنجم است غیر از این عناصر اربعه. ولی گروهی معتقد شدند که فلک مرکب است از دو عنصر، یکی عنصر خاک، دیگری هم عنصر نار. حرف اونها رو داشتیم رسیدگی می‌کردیم. اینها درباره تکون فلک اختلافی ندارند، همشون همین حرفو میزنند که فلک مرکب است من ارض و نار. اما درباره این که چجور میشه که این مرکب حرکت دبرانی میکنه اختلاف دارن، توجیهات مختلف گفتن. یک توجیه رو گذروندیم و اون این بود که قوه ناریه اثر خودش رو میکنه، قوه ارضی هم اثر خودش رو، این دوتا مقتضاها و اثرها با هم درگیر میشن، حرکت مستقیم این دوتا به حرکت مستدیر منتهی میشه، که این کاملا توضیح داده شد چگونه نار حرکت الالالب رو درست میکنه، از حرکت الالسپ رو درست میکنه و از ترکیب این دو حرکت حرکت دبران شروع میشه. اینا رو توضیح دادیم، این قول اول بود، توضیح دادیم و رد کردیم. قول دوم این بود که بر اثر ترکیب نار و ارض یک قوه واحدهی که ما اسمش قوه مزاجی میذاریم درست میشه و دیگه قوه نار به تنهایی اثر نمی کنه، قوه ارض به تنهایی اثر نمی کنه. اینطور نیست که این دو قوه هر کدوم کار خودشون انجام بدن، این دو قوه یا باطل میشن یا کامل و مخفی میشن. اون قوه مزاجیه که قوه واحده است و تازه تولید شده، اون شروع میکنه به فعالیت کردن و همون هم است که حرکت میده. این رم رد کردیم، اینه دیروز خونی و رد کرد. حالا میخوام قول سوم و چهارم و پنجم رو بخونیم که این پنج تا قول همه مال کسانی است که فلک رو متکبن از ارض و نار قرار میدن. هر کدوم در این مسئله با هم اختلاف ندارن، در توجیه حرکت دبرانی اختلاف میکنن. قول سوم اینه که حرکت دبرانی فلک به خاطر این است که راه دیگر برای فلک نیست، چون سه تا راه ما بیشتر نداریم. یکی حرکت مستقیم، حالا چه الالعب چه الاسل، دوم حرکت استدارهی، سوم هم سکون. غیر از این سه تا راه دیگه راه چهارمی نداریم. ما حرکت مستقیم رو برای فلک من میکنیم به بیانی که خواهیم گفت، سکون رو هم من میکنیم باز به بیانی که خواهیم گفت. فلک چاره نداره جز این که حرکت دبرانی بکنه. الان ملاحظه میکنی این قول سوم حرکت دبرانی فلک رو از باب ناچاری میدونه، البته تعبیر به ناچاری نمیکنه، تعبیرش اینه حرکت دبرانی لازمه فلک بودن فلکه، چون فلک فلک است باید حرکت دبرانی بکنه. حرکت مستقیم و حرکت سکون رو به جهتی که بیان میکنیم نمیتونه، ناچار باید اون رو انجام بده. چرا حرکت مستقیم نمیتونه بکنه؟ چون کوریتش متصله، یعنی فضای خالی بین این کره و اون کره نیست که تو این فضای خالی این کره بره بالا. اینا کره چون متصله، اون کره بالا نمیذاره این کره پایین بره، بره بالا یا بیاد پایین. نه کره بالا میذاره این بالا بره، نه کره پایین میذاره این پایین بیاد. راه بسته است. چون راه بسته است، این فلک نمیتونه حرکت مستقیم کند، نه به سمت بالا نه به سمت پایین. مگر این چنین باشد که کل این مجموعه از زمین که مرکز است تا فلک الافلاک که محیط است، این حرکت مستقیم کند به سمت بالا و به سمت پایین. اینم که کسی قبول نداره، چون بعد از فلک اطلس که فلک الافلاکه، نه خله است نه مله، هیچی نیست. بنابراین نظر آقایون هیچی نیست، بنابراین حرکت کردن فلک به سمت بالا معنی نداره، یعنی حرکت کردن مجموعه به سمت بالا معنی نداره. اون ممکنه چون راه برش بازه، ولی اصلا جا نداره. میمونه این جزئی ها که باید حرکت کنن، جزئی هم راهشون بسته است، حرکت مستقیم برشون نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، سکون هم ممکن نیست. چرا سکون ممکن نیست؟ به خاطر اینکه تجاذب قوا موجوده. این گروه سوم مثل گروه دوم فکر میکنن. گروه دوم فکر کرد قوه ارضیه باطل شده یا کامل شده، قوه ناریه هم باطل شده یا کامل شده. این دوتا قوه را از فعالیت انداخت، این دوتا قوه را از فعالیت انداخت و بعد رفت سراغ قوه سوم که قوه مزاجی است. این دسته که الان ما داریم قولشون نقل میکنیم، اینها میگن قوه ارضیه باقی است و فعالیت میکنه، قوه ناریه هم باقی است و فعالیت میکنه. این دوتا قوه با هم تجاذب دارن و هر دوم فعالن. فعالیت این دو قوه اجازه سکون نمیده، تجاذب دو قوه میگه. منظورش از تجاذب اینه که هر دو فعالیت میکنن، هم این فعالیت میکنن یعنی نار فعالیت میکنن که فلک رو به سمت بالا بفرستد، هم ارض فعالیت میکنه که فلک رو به سمت پایین بفرسته. این استفاده میذاره تجاذب. در تجاذب هر دو قوه فعالن، هر دو قوه فلک رو میجنبونن، بنابراین جا نداره که فلک ساکن بشه. البته این نظر این آقاست، ولی نظر ابن سینا این بود وقتی دو تا قوه مساوی باشند تجاذب نیست، تمانعه. این آقا میگه تجاذبه، ابن سینا میگه تمانعه، یعنی قوهی که بالا بر است و قوهی که پایین آبر است، این دو تا قوه اگه مساوی باشند باعث میشوند که هیچ کدوم نتونه فعالیت کنند، قهرن جسم ساکن میشه. این نظر ابن سیناست، ولی نظر این آقا اینه که این دو قوه تجاذب میکنن نه تمانع میکنن. تجاذب میکنه و هر دو مشغول فعالیتن، فلک باید حرکت کنه، نمیتونه ساکن باشه. خب توجه کردید، سکون فلک ممنوع شد به خاطر تجاذب قوایش، حرکت مستقیمش هم ممنوع شد به خاطر اتصال کریتش. ناچاره که راه سوم رو انتخاب کنه که حرکت استداریه. پس فلک اگر حرکت استداری میکنه به خاطر این است که دو تا راه دیگه برش بسته است. این نظر سومه که این نظر سومش رو رد نمی‌کنه، میگه از حرفای قبل ما روشنه که این حرف باطله. صفحه 18 هستیم، سطر 8. فیعرف من هذا، هذا این مطلب گذشته یا مطالب گذشته، که دیگه من مطلب گذشته رو تکرار نکنم. مطلب گذشته این بود که اگر یکی از این دو عنصر غلبه داشتند، حرکت طبق اون جزء قالب تنظیم میشه. اگر هر دو مساوی بودن تمانع درست میشه، حرکتی صورت نمیگیره، بلکه جسم ساکن میشه. این خلاصه حرفی بود که در رد اون قول دوم گفتیم. ایشون میگه از این مطلب معلوم شد که این حرف سوم هم باطله. حالا حرف سوم شروع میکنه به بیان. فیعرف من هذا، خطا قول کسی که خیال کرده چیزی میگه، خیال کرده حرف زده. فقال من ظن انه یقول شیئا، این دیگه بهترین حکم کردن علمیه. خطا قول کسی که گمان کرده چیزی میگوید با این مطالبی که ما گفتیم روشن شد. فقال، گفته ان السما یلزمها انت تحرک الاستداره، لازمه سما این است که حرکت الاستداره کند و اونم از باب این که دیگه راه دیگه نداره. و این کاند مرکبتن من نارن و ارز، این و این کاند توجه کنید، این آقا معتقده مثل اون گروه، مثل گروه های دیگه که عرض کردیم، معتقده که فلک از ارز و نار ترکیب شده. خب اگر از ارز و نار ترکیب شده، یا به مقتضای ارز باید عمل بشه که حرکت الاسپله، حرکت مستقیم الاسپله، یا به مقتضای نار باید عمل بشه که حرکت مستقیم الاسپله، هیچ کدوم حرکت دبرانی ندارن. ایشون میگه با اینکه فلک از ارز و نار ترکیب شدند و ارز و نار هیچ کدوم حرکت دبرانی ندارند و فلک هم به تبع نباید حرکت دبرانی داشته باشه، ولی با وجود این حرکت دبرانی دارند، پس ولو مرکب از ارز است و مرکب از نار است و ارز و نار اقتضا میکنه حرکت مستقیم را، یا الالعب یا الاسب، و هیچ کدوم اقتضا حرکت مستدیم ندارند، ولی با وجود این فلک حرکت مستدیم میکند به این جهت که میگیم ازلا یمکنها، ازلا یمکنها انت تحرک ولا انت اسکن، لا یمکنها انت تحرک علی الاستقامه ولا انت اسکن، نمیتونه حرکت استقامی بکنه و نمیتونه سکون داشته باشه، به این جهت ناچار حرکت استداری بکنه. چرا نمیتونه حرکت استقامی کنه؟ لاتصال کریتها، اگر کریتش منفصل بود میتونه حرکت مستقیم کند، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین تا یه حدی. مثلا پس اگه بین دو فلک فاصله بود، خب این فلک پایین میتونه حرکت کند به سمت بالا تا برسه به فلک بالا، به فلک بالا که میرسه دیگه حرکتش قطع میشه، یا فلک بالا میتونه حرکت بکند به سمت پایین تا وقتی به فلک پایین برسه، وقتی به فلک پایین میرسه دیگه حرکتش قطع میشه. پس اگر اتصال کریت نبود، این دوتا میتونستن حرکت الالعب یا الاسرف کنن، اما چون اتصال کریت هست، یعنی کره ها به هم متصلن، رو هم منطبقن، جا نداره برای حرکت مستقیم. این کره وسطی نمیتونه حرکت مستقیم کند، نه به سمت بالا چون کره بالا جلوشو گرفته، نه به سمت پایین چون کره پایین جلوشو گرفته. ولا انتس کن، ولا انتس کن اطرف بر لا انتت، برای لا یمکن بر انتت حرک، یعنی لا یمکن ها انتس کن لتجاذب قواها، چون قواش تجاذب داره، قوا یعنی قوه ارضیه و قوه ناریه که هیچ کدوم باطل نشدن، هیچ کدوم هم کامل نشدن، بلکه هر دو فعالن، این دو قوه فعالیت میکنن، تجاذب میکنن، تجاذب باعث میشه که سکون حاصل نشه. البته هر سلمی نظر این گوینده است، ولی نظر ابن سینا اینه که این دو قوه تمانع میکنن نه تجاذب، وقتی هم تمانع کردن ساکن میشن دیگه حرکت نمیکنن. که گفت از حرفای قبل ما فهمیدی که حرف این آقا باطله، همینجا معلوم شد که باطله. تجاذب نباید میگفت، تمانو باید میگفت، تمانو هم که گفت سکون حاصل میشه دیگه، لا انتسکن درست نیست. پس اگر اتصال کریت هست و تمانو قبا هست، فلک باید ساکن بشه، حرکت دبرانی براش جا نداره. تجاذب توقف رو نشون نمیده، این آقا داره میگه لا انتسکن، ساکن نمیشه به دلیل تجاذب. همین دیگه، اشتباهش همینه دیگه، ایشون از تجاذب نتیجه گرفته که باید این جسم یا به سمت بالا بره یا به سمت پایین، سکون برش معنی نداره. ابن سینا میگه اگر تجاذب مساوی بود تمانو درست میشه، تمانو که درست شد سکون حاصل میشه. این لا انتسکن لتجاذب و قبار رو ابن سینا باطل میدونه. گفت فیعرف من هذا خطا، یعنی از مطالب گذشته ما خطا این آدم روشن شد، خطاش همینجاست. تجاذب نتیجه سکون نیست، اگر به تمانو منتهی نشه نه. این همونه دیگه، اگر منظورتون از تجاذب همین باشه که تجاذب مساوی باشد که تمانو میشه دیگه. همون اشکال اوله، اشکال دیگه نیست. میخواد تجاذب دو مساوی یعنی تمانو، دو چیز نمیشه چه
بله.
فلک هم که مرکب از عنصر داره میشه،
فلک تو ظاهرا به خاطر ترکیبش نمیگه که تجاذب هست، میگه به خاطر اینکه رو همدیگه بار شدن و جای برای
اون مال قبلی، چون رو هم بار شدن اتصال کریت داره.
لذا یمکن ان تتحرک همینه دیگه، یعنی وقتی میگیم رو هوای شی میسته
اون بر اون ازلا یمکن ان تتحرک الاستقامه، اون به خاطر اتصال کریت خودشم گفت، اما سکون به خاطر این نیست که کره ها رو هم جمع شده.
خب نه، این نحوه حرکت که الان آخر میخوان از چه بگم برای استداره است، به خاطر اینکه این افلاک بین هم دیگه در واقع درگیرن، یعنی کنه این حرکت تو صورت بگیره چون نمیتونه به سمت علم و سفر
نه حرکت درگیری افلاک رو نمیگه، عبارت رو نگاه کنید، نمیگه تجاذب افلاک، میگه تجاذب قوای افلاک.
تجاذب قواشه، ولی
قوا یعنی چی؟
قدرت
قوا یعنی چی؟
استقامه نداره، قدرت بر حرکت استقامه نداره، این ناچارا حرکت استقامه میکنه. پس اینکه ما بخواییم تشبیه کنیم بگیم ما یه نیروی به این توب وارد میکنیم،
قوا یعنی چی؟ من از شما سوال کردم قوا یعنی
قوا همون لغوی ناراحته.
خب اینا تجاذب میکنن، تجاذب میکنن یعنی همدیگر رو جذب میکنن و با هم درگیر میشن، چون درگیر میشن باید حرکتی یکیشون
همین، چون حرکتشون نمیتونه به سمت علم و صفر باشه به خاطر اون درگیری فلک بین افلاک دیگه، اینا
درگیری فلک نیستا، درگیری قواست.
چون درگیری قوا هم هست، ولی چون افلاک رو هم دیگه اینا نمیتونه بسید،
چون رو همان نمیتونه ساکن بشه،
نمیتونه بالا بره یا پایین بره، اینطوری میخواد بگه، یعنی در اشیاء
نمیتونه حرکت مستقیم کنه. این چی گفت؟
بله.
چرا ساکن نمیتونه بشه؟ ساکن که میتونه بشه اگه رو هم منطبقه، سکونش که اشکال نداره.
حالا من یه مثال میگم، اینجوری خیلی راحت‌تر بخوام مثال بزنم، مثلا که وقتی نیروی ما به توپ وارد می‌کنه مثلا بالا میره، حالا اگه توپ توی لوله بندازیم همون رو وارد کنیم توپ مثلا مستقیم حرکت کنه، کنه نیرو وارد شده، چون نمیتونه بالا بره حرکت دیگه انجام
بده. بله اون نیروی واحده، دو تا نیرو وارد کنه، یکی شما از این ور بزنید یکی از اون ور بزنید،
حالا مثلا
نیروی مساوی راه میره توپ حرکت نمی کنه، دو تا نیروی مساوی وارد کنید، یکی از این بر توپ هول بده یکی از اون بر هول بده، توپ ساکن میشه. این قول سوم هم تموم شد و باطل شد. اما قول چهارم، والذین قالوا، این والذین قالوا عطر بر من ظنه است، فیورف من هذا خطا و قول من ظنه و خطا و قول الذین قالوا، یتبر اونجاست، یعنی خطای گروه چهارم روشنه. گروه چهارم این چنین میگه، معتقده که بعد از اینکه ارض و نار با هم مخلوط شدن و جسم فلک درست شد، قوه ارض باطل میشه، قوه نار باطل میشه، قوه سومی که قوه مزاجی است حادث نمیشه، با قول دوم فرق میکنه. قول دوم میگه قوه ارض و قوه نار باطل میشه و قوه سوم که قوه مزاجی است حادث میشه، ولی این شخص میگه که قوه سوم هم که قوه مزاجی است حادث نمیشه، پس با قول دوم متفاوته. بعد میگه یه قوه سومی که این جسم با مزاج مستعد اون قوه است حاصل میشه، نمیگه قوه مزاجی ها، همونطور که قول سوم گفت قوه سوم، این هم یه قوه سوم، اما اون گفت قوه سوم قوه مزاجی است، این نمیگه قوه مزاجی است، یعنی قوه نیست که ممتزج از دو قوه باشد، بلکه یه قوه است که جسم بر اثر ممزوج شدن مستعد پیدا کردن اون قوه میشه و اون یه قوه دیگر است غیر از قوه مزاجیه، اون قوه محرکه. ببینید اینم باطل میدونه، اصلا ابطالش نمی کنه، میگه اینم روشنه که باطل. اون قوه چیه؟ قوه ارزونار که نیست، قوه مزاجی هست، همونی سی اون قبلیه گفت، چیزی دیگری نیست، همونی سی دومیه گفت، قول دوم گفت، قول دوم شما رد کردیم، پس قول شما با همون قولی که با همون ردی که بر قول دوم وارد کردیم رد میشه. والذین قالوا، یعنی بر دانسته شد بطلان قول کسانی که گفتن که انها، یعنی اون قوه، قوه حادثه، لیست مزاجیتن بل قوتون اخرى که استعد دل این قوه الجسم به سبب المزاج، جسم به سبب مزاج مستعد این قوه شده و این قوه است که محرکه، فهیه تحرکو علی الاستداره، نسخه تحرکو داره، درست هم همینه، فهی یعنی این قوه سالسه که قوه مزاجیه نیست، این است که حرکت میدهد فلک و علل استداره. ابن سینا میفهمد وقت عرب تا استحالت و مقاله، دانستی که حرفشون باطله و حرفشون محاله. از کجا دانستی؟ از این که این قول بر میگرده به قول دوم، به قول دوم هم معلوم شد محاله، پس این قول هم محاله. فلذین قالو، کتاب ما فلذین داره ولی نسخه خطی ولذین داره، وقت عط میشه بر اون الذین قبل یا عط میشه بر منزل نه، یعنی فیورف و منهازا خطا و قول الذین قال. قول پنجم، قول پنجم اینه که فلک مرکب است از ارض و نار ولی دارای نفس است، زمین وسیط است دارای قوه است دارای نفس نیست، نار وسیطه دارای قوه است دارای نفس نیست، اما فلک مرکب من هماست و دارای نفس شده، دارای نفس شده و نفس اقتضا می کند حرکتی رو که موافق با بدنش باشد و بدن مرکب من الارض و النار، پس نفس اقتضا باید بکند یا حرکتی رو که مقتضای ارض است یا حرکتی رو که مقتضای نار است، ولی هیچ کدوم رو اقتضا نمی کنه بلکه خلاف مقتضای بدنش رو انجام میده. بدن اقتضا میکنه حرکت مستقیم الی السفل یا حرکت مستقیم الی العلو، ولی این نفس نه اون رعایت، نه اون مقتضا رو رعایت میکنه نه این مقتضا رو رعایت میکنه، امر سومی رو که تحمیل بر بدنش انجام میده، تحمیل بر بدنش، یعنی حرکت دبرانی، حرکت دبرانی نه مقتضای عرضه نه مقتضای ناره، بنابراین داره تحمیل میشه بر عرضه. این حرف این آقاست. ابن سینا میگه هر جا که حرکت تحمیلی باشد خستگی تولید میشود. الان اگر ما بخوابیم نفس ما خسته نمیشه، بدنمونم خسته نمیشه، اما اگر را بریم بدن دلش نمیخواد را بریم، سنگینه میخواد همونجا در مقر خودش بمونه، اما نفس او را وادار میکنه به حرکت، به حرکت مستقیم، به را رفته، نفس وادار میکنه اونم مقاومت میکنه، این استکاکی که بین نفس و بدن هست، این مقاومتی که بین این دوتا هست باعث خستگی میشه، هم بدن خسته میشه هم نفس خسته میشه، بعد مدتی میگه احتیاج به استراحت هست، در حالی که اگر حرکت نفس، تحریک نفس، اگر تحریک نفس بدن را مطابق طبیعت بدن میبود بدن خسته نمیشد. سلام علیکم. علت خسته شدن بدن این است که درگیره. خب حالا همین بعض ما تو فلک داریم بنابر قول این آقا، اینم داره میگه بدنه فلک حاضر نیست به حرکت دبرانی، بلکه حرکت طبیعیش یا الاسپله یا الالعلمه، فلک برو حرکت دبرانی رو تحمیل میکنه، خب اونم قهرن مقاومت میکنه، بنابراین خستگی درست میشه و این حرکت دائمی است، پس خستگی دائمی است، بنابراین این شخص فلک رو در تعب دائم قرار داد و ردش همینه که اونجا اصلا تعب نیست، تا چه رسد به که تعب دائم باشه. روشن بکن. والذین قالوا، یعنی باز باطل شد قول کسانی که میگویند ان لها، یعنی افلاک یا لسما، چون سما هم عرض کردن بارها، عرض کردن مؤنث گرفته میشه و ضمیر مؤنث بهش برگردونده میشه، قالوا ان للسماء نفسا که تحرکها حرکتن، که اون حرکت این صفت دارد خلاف مقتضای تباع این فلک است، یعنی طبیعت فلک اینجور حرکت رو نمیپسنده و برش تحمیل میشه، خب این قول این آقایون بود. حالا ابن سینا میخواد این قول رو باطل کنه. بطلانش به چیست؟ به اینه که بگیم فقط جعل الجرم السماوی فی تعب دائم. اینها جرم سماوی رو در تعب دائم قرار دادن. جرم سماوی اصلا تعب نداره تا چه برسه تعب دائم. این حرکت مطلوبشه، حرکت یه امر طبیعی است برای او و مطلوبش خسته نمیشه. مثلا سنگ رو ملاحظه کنید از بالا داره میاد پایین، این از پایین آمدن خسته نمیشه. اگر جان هم داشت اظهار خستگی نمیکرد. نار در حرکت به طور طبیعی داره میره بالا، این اگر روح هم داشت نفس هم داشت اظهار خستگی نمیکرد، چون حرکت طبق طبیعتش داره انجام میشه، حرکت تحمیلی نیست. ولی شما برای فلک حرکت تحمیلی درست کردی، حرکت طبیعی درست نکردی. وقتی حرکت تحمیلی باشه از ناحیه بدن فلک مقاومت رخ میده، مقاومت باعث خستگی طرفین میشه. پس شما فلک رو دارای تعب دانستید و چون حرکت فلک هم دائمی است پس تعبش هم دائمی کردی، در حالی که فلک اصلا دارای تعب نیست و چه برسه تعب دائمی. بله؟ نه الان ما برای فلک حرکت دبرانی قائلیم و این حرکت رو حرکت شوقی میدونیم، نه تحمیلی. میخوام بگم که حرکت اگر تحمیلی باشه تعب درست میشه. ما حرکت تحمیلی قرار نمیدیم لذا تعب درست نمی کنه. ما حرکت طبیعی بله مبناشون رو قبول ندارم. نه اونا هم قبول ندارن تعب رو، لذا بینیسی نداره بشون اشکال میکنه. اونا هم تعب پلک رو قبول ندارن، متوجه نشونن که حرفشون به تعب پلک منتهی میشه. همون متوجه نبودن. اینها معتقدن که پلک داره حرکت میکنه، نمیتونن ساکنش کنن چون مشهوده که داره حرکت میکنه. حرکتشون حرکت دبرانیه، با اینکه حرکت باید مستقیم باشه. چرا؟ چون بدنه یا از نار یا از بدنه از نار و خاکه و حرکت باید حرکت مستقیم باشه. اما حرکت دبرانی است چون نفسش حرکت دبرانی رو بر بدن تحمیل میکنه. وقتی تحمیل کرد خستگی درست میشه.
اشکاله دیگه که شما اینطور قاعد بشید اشکالش دیگه فلک در تعب دائم.
برای دیگه اشکالی برای عرض کردم وقتی اینجا رسیدم گفتم ابن سینا اشکال میکنه. ابن سینا اشکال میکنه، میگه فقط جعل الجرم السماوی بی تعب دائم. این اشکالی است که ابن سینا بر اونها وارد میکنه که شما جرم السماوی رو مبتلا به تعب دائم کردید، در حالی که جرم السماوی اصلا لحظه ای تعب نداره، چه برسه به تعب دائم. بله؟
یا قول پنجم نسبت به احوالی یکی؟
بله، قول پنجم متبابی شد. هر قولی با
حرکت استداری اینو بگیم
اصلا حرکت استداری رو مربوط کرد به نفس، نه مربوط کرد به تعارض به قوه، نه مربوط کرد به قوه مزاجیه، نه مربوط کرد به قوه دیگر، مربوط کرد به نفس. بله، حرکت استداری حرکت ارادیه، قبلا گفته شده. حرکت استداری اگه قصری باشه نه، مثل آتش چرخون که شما میچرخونید. ولی اگر حرکت طبیعی باشه حتما به توسط نفسه. علتش هم گفتیم که نفس میتونه ارادات متعدد بکنه. وقتی این جسم حرکت دبرانیشی کرد تموم شد باید وایسه، ولی باز اینو حرکت میکنه. چرا؟ چون نفس اراده جدید میکنه، برخلاف سنگ وقتی اومد که مقرش قرار گیره وای میسه. آتش وقتی رفت تو کره وای میسه. اینا حرکت طبیعیشون منتهی میشه، ولی حرکت فلک منتهی نمیشه، حرکت دبرون منتهی نمیشه. ولی منتهی هم بشه دور دومش دیگه جایز نیست، چون بالاخره یکی از این نقطه ها میشه محل طبیعی، مکان طبیعی. اون به اونجا که میرسه باید وایسه، در حالی که وای نمیسه. چون وای نمیسه معلوم میشه نفسه که اراده جدید میکنه. حرکت دبرانی اگه طبیعی باشه حتما مستند به نفسه. چرا تعب دائم؟ چرا این حرف باعث می شود که جرم سماوی در تعب دائم قرار بگیره؟ از کان جرمهو یک تزی غیر الحرکت الصادره ان تحریک نفسهی حرکتن او سکونن. عبارت دو تا اشتباه داره. یکی نوشته از کانا جمعوهو، جمعوهو درست نیست، جرموهو درسته. دوم این که نوشته یختزی ان الحرکه، ان الحرکه درست نیست، غیر الحرکه درسته. اون جمعوهو باید تبدیل بشه به جرموهو، ان هم باید تبدیل بشه به غیر. مفعول یختزی حرکتن او سکونن هست که با فاصله آمده. اون غیر الحرکت صادر عن تحریک نفسه جمله معترضه است که بین فعل و مفعولش فاصله شده. من اون جمله معترضه رو بعد معنا میکنم. عبارت اینطوره: زیرا جرم فلک، جرم فلک، نفس فلک به قول شما حرکت دبرانی اقتضا کرد. جرم فلک چی اقتضا میکنه؟ جرم فلک مرکب است از ارض و نار. ارضش حرکت استقامه ای الاسپ رو اقتضا میکنه، نارش حرکت استقامه ای الالعلب رو اقتضا میکنه. پس جرمش اقتضا میکند حرکت و سکونی را که نفس اون حرکت و سکون را اقتضا نکرده. چون این چنین است، پس درگیری بین نفس و جرم واقع میشود و حاصل درگیری همون تعویضی که گفتیم. از کان جرمهو یقتضی حرکتن او سکونا، زیرا جرم فلک اقتضا میکند حرکتی یا سکونی را. البته سکون رو به عنوان مماشات گفته، ولی سکون که نیست. زیرا جرم فلک اقتضا میکند حرکتی را که این صفت دارد، غیر الحرکت صادرت عن تحریک نفسه. غیر از حرکتی است که از تحریک نفس صادر میشود. نفس تحریک میکند، یعنی حرکت ایجاد میکند. حرکتی که نفس ایجاد میکند دبرانی است. اون چه که بدن اقتضا میکند استقامه است. پس حرکتی که بدن اقتضا میکند، بدن فلک اقتضا میکند، غیر از حرکتی است که تحریک نفس اقتضا کرده. حرکت بدن استقامه است، اونی که نفس اقتضا کرده استداره است. بنابراین حرکتی که نفس اقتضا کرده غیر از حرکتی است که بدن اقتضا میکند. پس حرکت نفس میشود حرکت قصری و حرکت تحمیلی. وقتی حرکت قصری و تحمیلی شد، قهرن مقاومت درست میکنه و حاصل مقاومت هم تحمیلی. و ها اولائه و ها اولائه، این تیکره من بخونم. ها اولائه یعنی تمام این پنج گروه. اصلا این پنج گروه در این مسئله با هم شریکند که فلک رو متکون من الارض و نار میدونه. منتها در توجیه حرکتش اختلاف داشتن، پنج دسته شدن. ولی در اصل مطلب که تکون فلک از ارض و نار با هم مشترکه. خب مقتضای ترکب فلک من الارض و نار این است که فلک در وسط نار و ارض قرار بگیره، یعنی در محل مشترک این دو قرار بگیره. ترکب من الارض و نار این اقتضا رو میکنه. اگر ارضش قوی تره، اگر جزء ارضی فلک قوی تره، باید بیاد تو ارض. اگر جزء ناری فلک قوی تره، باید بره تو نار. اگر جز مساویه، باید در مرز مشترک بین نار و ارض قرار بگیره. پس فلک جایگاه طبیعیش یکی از این سه جاست، یا ارض یا نار یا مرز مشترک بین ارض و نار، در حالی که فلک بالای ارض و نار. پس هیچ وقتی جایگاه طبیعی خودش نیست. بنابراین این گروه هر پنج دسته شون چون جرم فلک رو متکون از ارض و نار میدونند، جایگاه فلک رو یا باید ارض قرار بدن اگر جزء ارضی غلبه دارد، یا نار قرار بدن اگر جزء ناری غلبه دارد، یا مرز مشترک بین ارض و نار قرار بدن اگر جزء ناری و ارضی غلبه ندارد، هر دو چون مساوی هستند. در حالی که اینها هیچ کدام فلک رو در محل طبیعی خودش قرار ندادند، پس بنابر نظر آقایون باید فلک در محل طبیعی خودش نباشه، چون محل طبیعیش یکی از این سجاست، در حالی که فلک بالای این سجاست. و هاولای کلهم همشون هر پنج دسته شون قرار دادن سما رو در غیر موزه طبیعی. این اشکال مشترکی که بر همشون وارد میشه و زاله کنی این که سما رو در غیر موزه طبیعی خودش قرار دادن به این جهت است که لعنهو یعنی فلک لیسف الحیز المشترک بین وسائطه، فلک باید در اون حیز و مکانی باشد که مشترک بین وسائطشه، یعنی وسائطشه که نار یکی عرضه، محل مشترک یعنی مرز مشترک بین این دو، فلک باید اونجا باشه. این در صورتی است که یه جزء غالب یکی از دو جزء فلک غالب نباشه. اگر یکی از دو جزء غالب باشه مرز مشترک محل فلک نیست، اون جزء غالب محل فلکه. الذی صفت حیزه، حیزی که حیز مرکبه، الذی یعنی حیز مشترک بین وسائط، حیز مرکبه و اینا فلک رو تون حیز مرکب قرار ندادن. الان معلمت ولا فی حیز غالب، در حیز جزء غالب هم قرار ندادن. حیز غالب یعنی حیز جزء غالب، چون فلک دو جزء داره دیگه، یا عرض یا ناره، یعنی یه جزءش عرض یه جزء ناره. حالا اگر غلبه با عرض شد حیز عرض لازمه، اگر غلبه با نار شد حیز نار لازمه. این گروه فلک رو در حیز وسائط قرار نداده، یعنی در حیز اون جزء غالب قرار نداده، در حیز مرکب هم که مشترک بین وسائطش قرار نداده. قهرن فلک رو در غیر موضع طبیعی خودش قرار داده. فقط جعل حصوله هناک، حصول فلک رو هناک، هناک یعنی در اونجایی که الان هست، اونجایی که الان هست که بالای عناصر لقاصرین، یعنی حصول فلک در اون بالا رو به خاطر قاصر قرار داده و اون هم قصر دائم، در حالی که در فلک اصلا قصری نیست تا چه رسد به اینکه قصر دائم باشه. این هم اشکال دیگری است که بر همه این گروه ها وارد میشه. ضرورتا قید جعلوس، جعل و حصول را هناکل قاصر ضرورتن، به طور بدیهی روشنه که اونها حصول فلک رو در اون جایی که الان هست لقاصرن قرار دادن و فلک رو مبتلا به قصر کردن، اون هم قصر دائم، در حالی که ما در فلک قصر قائل نیستیم تا چه رسد قصر دائم، که قصر دائم در هیچی قائل نیست. خب تا اینجا بحث ما در تکون فلک بود و در حرکت فلک. بحث بعدی که میخوام شروع کنیم درباره شکل فلکه، که فلک شکلش چگونه است. این کلام با هازا تموم میشه. هازا یعنی خوزا، اون هازایی که سر خط نوشته اون باید بیاد ته همین خطی که خوندیم قرار بگیره، نباید بره سر اون خط. اون بلماکانه باید سر خط باشه، هازا باید ته این خط باشه که گفتیم. اینا مصحح خوب نوشته. لماکان الحق و بند سما وسیطتون وسیطتن ولی وسیطتون، این میشه جلسه آینده مطرح میشه که بحث درباره شکل طبیعی فلکه.